و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالثه لا یجوز لأحدهما التصرف فیه بانتفاء ولا نقل ملک ولا غیرهما اذا لم یکن المرتهن وکیلا و الا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصه كما مر. کلام در این هست که عین مرهونه که در دست مرتهن مثلا هست، نمیتواند شخص مرتهن تصرف در او بکند، کما این که راهن هم نمیتونه تصرف در او بکنه. برای هیچ کدام تصرف جائز نیست، مگر این که سلام علیکم مرتهن وکیل باشه از طرف راهن. اگر که وکالت از طرف او داشته باشد، البته میتونه در صورتی که راهن نیومد بدهش را بپردازد، می تواند بفروشد و ثمن را از اونجا برداره. این مقدار تصرف در صورت وکالت جائز هست. در صورتی که برای عین مرهون نفع باشه، مثل این که مثلا مرکب بوده، خب مرکب می شده مثلا سوارش بشن، اجاره بدن، کار همراهش بکنن، یا خانه هست می شده اجاره بدهند، حالا رهن داده اند، حالا که نفع دارد به اتفاق یک دیگر نظر بدن و اجاره بدن. مثلا خانه ای رهن داده شده به شما در برابر طلبی که دارید، هم شما نظر میدی هم صاحبش نظر میده، وقت اجاره میدن، دست به کسی دیگری هست و اونم مال اجاره را میپردازه. حالا که مال اجاره پرداخته میشه، اگر که این نظریه را قبول کردیم که نما جزء رهن میشه، ثمنی هم که میاد میشه جزء رهن پیش شما که مرتهن هستی، هم خانه رهن شما هست، هم پول اجاره که حالا فعلا استفاده میشه. و اگر گفتیم که نه، این اجاره دیگه جدا هست و مربوط به رهن نیست، فقط صاحب منزل پول اجاره را میگیره و دیگه پول اجاره مربوطه به شما که مرتهن هستید و رهن خانه پهلوی شما هست نمیشه. بعضیا فرموده اند که نما دو رقم هست، نما متصل قابل تفکیک، نما متصل غیر قابل تفکیک. نماء متصل قابل تفکیک مثل مو مثلا داره، کرک داره، پشم داره، اینا نماء متصل هست ولی قابل تفکیک هست، میچینن دیگه، وقتی که چیدن جدا میشه و میشه منفصل. ولی چاقی مثلا که حیوان چاق شده، رشد کرده، این نماء هست، نماء متصل ولی قابل تفکیک نیست. حالا فرموده ام که اجرت ممکنه مثل نماء بشه، یعنی نماء متصل، چه نماء متصل غیر قابل تفکیک چه نماء متصل قابل تفکیک، اینا هر دوش جزء رهن هست. یعنی حیوانی که پهلوی شما هست، پشمش، کرکش رشد میکنه، این با پشم و کرک دیگه پهلوی شما رهنه، همین پشمی هم که حالا پهلو شما رویده رهن هست پیش شما. کما اینکه چاقی و گوشتش که مثلا بیشتر میشه، حیوان که پیش شما رهن هست دیگه با چاقی و چربیش که رشد میکنه، هر دوش رهن میشه. ولیکن نما اگر نما منفصل باشه، مثل مثلا فرزند، حیوان حامله بود وقتی دست شما دادن و حالا زائیده است، بچه که زائیده است میشه نماء منفصل. آیا در باب نما، نما منفصل مثل فرزند هم جزء رهن میشه؟ یعنی کسی که حیوانش را در حال آبستنی پیش شما رهن گذاشته، وقتی که بچه به دنیا آمد، حالا مادر و بچه هر دو رهن هستن پیش شما، یا این که نه، اون دیگه میاد بچهش رو میبره، بچه حیوانش رو میاد میبره و اون دیگه جزء رهن نیست. اینجا یه عبارت هست که ظاهر عبارت اینه که نما در هر سه صورت، چه نما منفصل سلام علیکم و چه نما متصل قابل تفکیک، چه نما متصل غیر قابل تفکیک، اینا همش یه حکم داره. و حال این که محشرین فرمودن نما منفصل مثل حیوان جداست، نما دوتاش مثل هم هست و هر دوش هم نما متصل هست، نما متصل قابل تفکیک مثل مو و پشمونا که میچینن و نما متصل غیر قابل تفکیک مثل چاقش و اینها. میفرمان لا یجوز لأحدهما التصرف فیه، جائز نیست برای عرض شود که هر یک از اینها راهن و مرتهن تصرف در رهن به انتفاع این بهره ببرن، مثل اینکه خانه هست مثلا او بره توش بنشینه، یا مرکب هست سوار مثلا بخوابشه، هر کدامشون نه، ولا نقل ملکین بخوان بفروشن همینطور، ولا غیره ما انتفاعات دیگه هم جایز نیست، مثل اینکه مثلا اجاره بخواد بده یک کسی همینطور پیش خودش. اذا لم یکن المرتهن وکیلا، در صورتی که مرتهن وکیل نباشد، و الا اگه وکیل باشه البته او جاز له تصرف و بالبیع والاستیفاء خاصه، اگه وکیل هست جایز هست براش تصرف بکنه به فروختن، اگه اون نیومد بدهش را بده، اگه اون نیومد بدهش را بده جایز هست که تصرف بکنه به فروختن و استیفا. استیفا یعنی بهره طلب خودش را از اینجا بر میداره، اونی که طلب داره از اینجا بر میدارد، خاصه همین مقدار در صورت وکالت میتونه انجام بده کما مرد که خود. حالا اگر این عین نفع داشته باشه، ولو کان له نفع، اون اگه برای رهن نفع هست مثل دابه و دار، اینجا چه کارش میکنن؟ اوجره، خب جایزه که اجاره بده، اوجره اجاره داده میشود به شخص ثالثی به اتفاق هما، دوتای راهن و مرتهن نظر میدن و اجاره میره. حالا آمدیم این دوتا اتفاق نمی کنن، راهن میخواد اجاره بده چون خانشه، خب استفاده ای هم براش داشته باشه، مرتهن میگه نه چون رهن پیش من هست مثلا باید پهلوی من باشه، او اتفاق نمی کنه، موافقت نمی کنه. و الا یعنی اگه توافق دوتاشون نمیشه، آجره الحاکم، حاکم اجاره میده، حاکم شهر دخالت میکنه این خانه را اجاره میده، و اون وقت هر شبت که هم رهن او درسته هم یه پولی گیره آقای راهن میاد. اون وقت یه مسئله پیدا میشه که پول اجاره چه کارش باید کرد فعلا، و فی کون الاجره رهنن، در این که آیا اجرت هم رهن میشه، یعنی باید بدن دست مرتهن، کل اصل مثل اصلش که رهن است، قولان کما فی نماء المتجدد مطلقا، همانطور که در نماء متجدد هم دو قول است، یعنی نماهایی که نو بعد از رهن پیدا میشه، نماهایی که پیش از رهن داشته، چاق بوده که دادن به شما خب معلومه، پشم و کرک داشته که دادن به شما خب این معلومه که اونها پیش شما رهن هست، اما نماء متجدد یعنی اون که بعد از رهن نو تازه پیدا میشه، اینها دو قول درش هست، کما فی نماء المتجدد مطلقا. این مطلقا بحث درشه که یعنی چی؟ مطلقا یه وقت معناش میکنیم چه نماء منفصل مثل بچه، چه نماء متصل مثل چاقی و مو و کرد. اگه این طور بگیریم که بعضی ها گرفتند، و وقت یه شبهه پیدا میشه که ما بعد میگوییم که نماء منفصل داخل نیست، اون مسلمه که داخل نیست، چطور اینجا ایشون میفرما نماء متجدد مطلقا دو قول درش هست؟ ولی اگه مطلقا رو همینطوری که عرض کردیم بزنیم به دو قسم نماع متصل، بگیم اصلا نماع منفصل محل بحث نیست، نماع منفصل از خارج، نماع متصل دو جوره، یه وقت پشم کرده که میچینن میشه منفصل، یه وقت نه چاقی هست که هیچ وقت جدا نمیشه، او فقط اسمش متصل هست، متصل غیر قابل تفکیک. این مطلقا را بزنید به اونجا نماع متجدد در متصل که دو قسم هست. مسئله دیگر، اگر رهن احتیاج به مخارج داشته باشه، ولو احتاج الى معونت کما اذا کان حیوانا، حیوانی رهن دادن خرج لازم داره، کاه میخواد، علوفه میخواد، آب میخواد، این مخارج لازم داره، اینا کی باید بده؟ فعل راهن، خب مخارج به عهده راهن هست چون مالک اونه دیگه. حالا اگر که رهن دست شما هست ولی مخارج به عهده مالک، حالا یه وقت مالک بذل میکنه، یعنی سر ماه که میشه مثلا 500 تومان 200 تومان هرچی میده دست شما، میگه این خرج حیوانی که پهلو شما رهن است، که خیلی این خیلی موافقت خوبیه و کار حل. یه وقت امر میکنه، میگه این حیوانی که از من پهلو شما هست شما مخارجش بده که بعد حساب میکنی، خیلی خوب، بازم قابل حل است. ولیکن اگر که نه، او عرشبت که اذن هنوزا نداده یا نمیدهد یا عرشبت که بذل نمی کنه، اونجا چه کار میکنن؟ بذل نکرده، امرم نکرده، خب آقای مرتهن میره اجازه میگیره، میگه اجازه میدید که من مخارج بکنم بعد رجوع به شما بکنم، اذن را میگیره. اگر خاص اذن بگیره دسترسی بهش پیدا نکرد، وقتی که رفت دید که مالک میگن رفته مسافرت مثلا نیستش، وقتی که حیوان را گرفته او وقت حواسشون نبوده که حالا این شرایط را بکنن، حالا که رفته اجازه بگیره میگن رفته مسافرت نیست. یا یه مشکلی برای پیش آمده مثلا زندانه که دسترسی نیست که حالا این بخواه اجازه بگیره، اونجا چه کار میکنه؟ اونجا میره نزد حاکم شهر، میگه ما یه حیوانی رهن به امون دادن، راجع به مخارجش گفتگویی نکردیم، از مالکش اجازه نگرفتیم، اونم چیزی نگفته، چه کار بکنیم؟ خب حاکم اجازه میده، میگه شما برو خرج کن به قصد رجوع، و به قصد رجوع اونم میاد خرج میکنه و بعد حساب میکنه. چیزی که هست، حالا که میخواد خرج بکند شاهد باید بگیره، یعنی دوتا شاهد عادل میاره، میگه آقا ببینید که این آقا که چیزی نداده بودن، حالا ما اجازه داریم که مصرف بکنیم، ببینید که من دارم مخارج میدم مثلا روز 20 تومن 40 تومن 30 تومن هرچی که هست، شما ببینید که من دارم خرج میکنم، نسبت به این حیوان داره خرج میشه. نتیجه این اشهاد چیه؟ نتیجه اینه که بعدن که صاحبش آمد این میخواد بگه من این مقدار خرج کردم، دیگه قسم به گردنش نیفته، این دوتا شاهد عادل را داره، دوتا شاهد عادل را میاره، اون دوتا شهادت میدن که بله این آقا روز اینقدر خرج این حیوان میکرد و عرشبت که ثابت میشه. ولو احتاج الى معونتن، اگر احتیاج به معونه و خرج داشته باشد رهن، کما اذا کان حیوانا فعل راهن، معونه و خرج به عهده راهن هست، کسی که رهن داده، فعل الراهن معونته لانه المالک، فان کان فی ید المرتهن و بذل هر راهن، اگر که رهن در دست مرتهن باشه و راهنم بذل میکنه معونه را، این که میگیم ان کان فی ید المرتهن برای خاطر اینه که قبلا خوندیم که رهن لازم نیست که پیش مرتهن باشه، اون یه مرتبه قبض میکنه، ممکنه بعد برگردونه بگه حالا پهلو خودتون باشه، این مانعی نداشت دیگه. خب اگه پهلو خود صاحبش هست که خودش خرجش میده، اون دیگه محل بحث ما نداریم. اما اگر نه، این قبض که کرده دیگه پیش خودش نگه داشته، حالا که پیش خودش نگه داشته، یه وقت هست که و بذل هر راهن، یعنی بذل میکنه این معونه و مخارج را، هم راهن میده هرچیه میده، خب او امره بها، یا اینکه دستور داده که شما معونه را متکفل باش و بده که من بعد حساب میکنم با تو. خب وقتی که اینطوره، انفق یعنی مخارج را میدهد شخص مرتهن و رجع به ما غرم، و بعدن رجوع میکنه به مقداری که غرامت متحمل شده، غرامت یعنی مخارجی که داده این کاری که کرده است برمیگرده و میگیره به ما غرام، این ضرری که حالا کرده و خرج کرده بعد میگیره. و الست تعزنه، اگر که او نداده امرم نکرده، حالا آقای مرتهن با چه کار بکنه؟ غفلت کرده مثلا وقتی که حیوان ازش گرفته او اجازه میگیره، خب دوباره و الا استعزنه میره اجازه میگیره که آقا شما اجازه میدید ما خرج بکنیم. فان امتنع، حالا آمدیم رفته اذن بگیره، امتناع کرد. او تعذر است اذانه، یا نیست که ازش اذن بگیرن، رفت اذن بگیره نیستش. چرا نیستش؟ و متعذر شد استیزان لغیبتن، نیستش، رفته مسافرت، مسافرت طولانی رفته، حالا کار داره نمیاد. یا مثل غیبت، مثل این که عرض کردیم در زندان دسترسی مثلا بهش نیست. اینجا رفع امره الالحاکم، میبرد امر این رهن رو پیش حاکم، یعنی میره به حاکم عرضه میداره که آقا ایتو جریانی رخ داده. فا این اروز عرض کردیم که این امور را به اسم میگن رفت، اصطلاحا هم که انسان میره به حاکم شرع جریان را میگه، این در اصطلاح بهش گفته میشه رفع امره، یعنی مطلب را برد پیش شخص حاکم. فا این تعذره، آمدیم حاکم هم در اون محل نیست، حاکم شرع نیست که حالا بره از او اذن بگیره. انفقه و به نیت رجوع، خودش خرج میکنه دیگه، این آخر کار که هیچ جا دسترسی نداره، خب حیوان که دیگه نمیشه گرسنه نگه داشت که، خب خرج میکنه. انفقه، حالا که خرج میکنه، اگر به نیت رجوع خرج نکرد این نمیتونه رجوع بکنه، مجانی خرج کرده، خودش همینطوره خرج این حیوان را داده برای خدا مثلا. ولی که اگه میخواد بگیرد باید وقتی مخارج را میده نیت رجوع بکنه، یعنی من میدم مخارج را به این حیوان و قصد این که بعد از صاحبش بگیرم. انفقه هوه به نیت رجوع، حالا که این امور را او انجام میده و اشهد علیه، یعنی و علاوه شاهد هم میگیره بر این کار، لیس بتستحقاقه به غیر یمینن، تا ثابت بشود استحقاقش، یعنی فردا که به مالک میگه من مثلا 500 تومن 200 تومن خرج کردم، این ثابت بشه بدون قسم، احتیاج به قسم نداشته باشه، شاهد داشته باشه و عادل بیان شهادت بدن که خرج کرده. و رجعه، یعنی رجوع میکنه و میگیره، ثابت میشه، دوتا شاهد میان شهادت میدن. و رجعه یعنی و میگیره پولش رو از اون شخص مالکی که حاضر نبوده او وقتا، حالا لیس بتستحقاقه، ثابت بشه استحقاقش بدون یمین و رجع. فان لم یشهد، حالا آمدیم شاهد نگرفته، حالا که شاهد نگرفته فردا که مالک آمد به مالک میگه من 500 تومن خرج کردم باید بدهی، آیا به عهده مالک میاد که بدهد؟ حالا آمده اون میگه من نمیدونم تو چیزی تو خرج کردی یا نکردی، آمدن از حاکم شهر مسئله میپرسن، حاکم شهر اینجا چه بگوید؟ حاکم شهر میگوید که به مقدار متعارف خرج حیوان حرفت پذیرفته هست، یعنی این حیوان مثلا روزی 10 تومن خرجشه، اگه اون میگه 15 تومن نه 5 تومنش یک، چون اون متعارف نیست، ولی اگه این حیوان معمولا متعارف اینه که 10 تومن خرجشه، اینم میگه من روزی 10 تومن خرج کردم، در همین مقدار متعارف حرفش قبول میشه با یک قسم، قسم میخوره که من روزی 10 تومن خرج کردم، شاهد نداشته دیگه، وقتی شاهد نداشته قسم میاد. و ان لم یشهد فالاقوا قبول قوله، در چه مقدار قولش قبوله؟ فی قدر المعروف منه، در مقدار متعارف از خرج، در مقدار متعارف از عرش هست که این انفاق، بله منهو یعنی در انفاق، معروف یعنی متعارف و معمول، به یمینه با یک قسم، بله برای خاطر که ممکنه کمتر داده باشه. و رجوعه به، این کلمه را دو جور فرمودن میشه بخونی، هم مجزوم چیز، هم مضموم و رجوعه بخونیم و هم مکسور و رجوعه. اگه و رجوعه بخونیم عطف میشه به قدر، یعنی والاقوا قبول قوله فی رجوعه به. اقوا اینه که قولش در دو چیز قبول میشه، هم در این که میگه روزی 10 تومان خرج کردم، هم در این که میگه قصد رجوع داشتم، همینطور مجانی خرج نکردم. پس قولش در این که میگه رجوع کردم، یعنی قصد داشتم رجوع بکنم و بگیرم، این قبول میشه و پذیرفته میشه در این دو چیز. اگر هم رجوعه خوندیم عطف میشه به قبول، یعنی فالاقوا رجوعه به. اقوا این است که میتواند رجوع بکند و بگیرد، اینطور هم فرمودن. یا این که فالاقوا قبول رجوعه به، اقوا این است که قبول میشه رجوعش. اگر رجوعه بخونیم مکسور، بازم میشه عطف به، عرض شود که قول بگیریم که فالاقوا قبول رجوعه به، یعنی اقوا اینه که قبول میشه رجوع، یعنی به قصد رجوع میگه دادم مجانی ندادم، اینا قبول میشه. ممکنه از هر اون اولی باشه که عرض کردیم که رجوعه عطف بگیرید به قدر که فی بر سرش در بیاد، یعنی فالاقوا قبول قوله، هم در مقدار متعارف، هم در رجوعی که میکنه و میگه من به قصد رجوع کرده بودم و حالا هم دارم میگیرم و میخوام بگیرم. مسئله دیگر، ولو انتفع المرتهن بهی به اذنه. آمدیم آقای مرتهن نفع برده، خانه مثلا بوده توش نشسته، یا مرکب بوده مثلا سوار شده، حالا یک وقت هست که به اذن سوار شده، به اذنه گفته اجازه بدید من تو این خانه بنشینم، مثلا اجاره هم میدم، خیلی خوب، به عهدش آمده که ماهی مثلا فلان مقدار عوض بده، یا بدون اجازه او در اینجا نشسته. خب بدون اجازه او اینجا نشسته، تصرف در خانه مردم بدون اذن گناه بوده، اجرت هم به گردنش میفته. چیزی که هست با اولی فرقش اینه که اونجا نشستنش حلال بوده، اجرت هم به گردنشه. اگه بدون اذن اونجا نشسته و استفاده برده محرم بوده، ولی اجرت هم بالاخره به گردنش هست. ولو انتفع المرتهن بهی، عرشبت که به اذنه، اگه نفع ببرد به رهن، به اذن او علا وجه العوض، یعنی به اذن او هم دو جوره، یه وقت مجانیه گفته باش شما برید بنشینید مجانی، اجازه ازش گرفته اونم گفته برو بنشین، اون محل بحث ما الان نیست چون مجانیه، ولی اگه به اذنه بوده علا وجه العوض که اجارت باشه این مقدار بده، او بدون اذن او مع الاسم، اما بدون اذن بوده با گناه اینجا نشسته، در هر دو صورت لزمه الاجره، مال الاجاره به گردنش می افتد و باید بده، یا اجرت را بده. بعضی وقت هم هست که نفعی که برده است اون نفع اجرت نداره، اون نفع ممکنه عوض داشته باشه، مثلا شیر داشته شیرش را خورده، گوسفندی بوده شیر داشته شیرش را خورده، شیر اگر گفتیم که عرشبت که عوضش را میدن، یعنی این مثلی هست، یک کیلو شیر خورده یک کیلو شیر هم مثلا میده، شیر بگیم جزء مثلیات هست، شیر این حیوان خورده حالا اونم میگه شیر میخوان، خب شیر میده به اون مثلا شیر، این میشه مثلی. و اگر گفتیم که نه قیمی هست، خب میشه جزء اجرت که قیمتش باید بپردازه. اینه که میفرمان اجرت باید بده، مثلا تو خانه نشسته اونجا حتما اجرت هست، یا عوضش را میده، عوض عوض معخوز، یعنی اینه که گرفته و خورده عوض همین را میده، یه چیزی مثل خود این را میده، او عوض عوض المعخوز، مثل لبن شیرش را خورده، او یه خورده شیر میده به. خب حالا در همین صورت، بله میخواد بیفهمه مثلیه، خیلی خوب مثلیه که مثلی باشه، ما هم رو اگر مثل خانه گرفتیم خانه حتما قیمیه، اون اجرت به گردنش میفته. ایشون میفرمان او عوض المعخوز کل لبن، این را دیگه ایشون مسئله را اضافه کرده، او نه این که مسئله داخل عبارت مصنف بوده شرحش داده، اوشون فقط اجرت را گرفته برای مواردی که اجرت هست مثل خانه. ایشون میخوان توضیح بدن که نه، ما بعضی از جاها داریم که اجرت نیست، مثل همون که مصرف کرده باید بده، مثل شیر مثلا، وقت اسمش اجرت نیست. این توضیحیه که زیادتر میشه فرق. و تقاضا، خب حالا آمدیم که او اذن داده است که بنشینه ماهی مثلا 1000 تومان تو این خانه، اذن داده ماهی 1000 تومان، یا اذن نداده بود و این نشست بالاخره، خب حالا ماهی 1000 تومان بالاخره بدهکار هست. خب حالا که بدهکار هست، اگه مخارجی هم کرده باشه، همین آقا نسبت به این حیوان یا نسبت به اینجا مثلا مخارجی هم پیش آمده باشه و مخارجی هم کرده باشه، خب حالا که مخارج کرده است، اینجا تقاص میشه، یعنی ماهی مثلا 1000 تومان بدهکار میشه آقایی که گرو پیشش هست و مرتهن هست به مالک، چون از اینجا انتفاع برده. مخارجی هم این حیوان لازم داشته کرده، خب مخارج پای هم در، یعنی طلب او راجع به اجرت خانه یا مرکب سواری که سوار شده با استفاده هایی که از اینجا او برده با حقی که او داره به هم دیگه، اینا پای هم در میره دیگه. وقتی که تقاس کردند و پای هم دیگه حساب کردند، او یه خورده خرج کرده، اونم طلبکار هست. خب خرجی که این آقای مرتهن کرده با طلبی که اون داره، تقاس دا، یعنی راهن و مرتهن این دوتا رو پای هم حساب میکنن. و آمدیم زیاد بشه، مثلا مثل این که اون ماهی 1200 تومان خرج کرده، اما تو این خانه که نشسته ماهی 1000 تومان خرج هر شبت که اجرت به گردنش میفته. خب 1000 تومان خرج کرده آقایی که توی خانه نشسته، 1000 تومان هم مالک طلبکار شده، این دو تا 1000 تومان ها پای هم تقاضا، یعنی پای هم حساب میشه و پای هم صاف در میره. ولیکن اون 200 تومانی که او 1200 تومان خرج کرده، این 200 تومان رو با چه کار بکنه؟ این 200 تومان رو حق داره برگرده بگیره دیگه. وقتی 1200 تومان خرج این حیوان کرده یا خرج این خانه مثلا کرده، ولی تو خانه که نشسته 1000 تومان هست، 2000 تومان تقاس میشه به هم دیگه، ولی یه 200 تومان میمونه. حالا این 200 تومان مرتهن طلبکار از آقای راهن است. یا عکسش، اگه تو خانه که نشسته 1200 تومان ارزش داره، 1000 تومان خرج کرده، و 1000 تومان پای هم تقاس میکنن، 200 تومان آقای راهن طلبکار میشه مال مال و اجاره. و تقاسا، این و تقاسا یعنی خرجی که او کرده با طلبی که او پیدا میکنه از باب اجرت، پای هم حساب بکنند. این معنی تقاضا. حالا آمدین زیادی هست، و رجع ذوالفضل به فضله، رجوع میکنه صاحب فضل و زیادی به زیادیش، یعنی هر که بعد از تقاس بازم هنوزا زیادی میمونه که باید بگیره، با هر که هست بگیره. مرتهن زیادتر خرج کرده بگیره، راهن مثلا زیادتر طلبکار مال و اجاره میشه بگیره. ورج ذوالفضل به فضله، این ذوالفضل مال بعد از تقاس ها، بعد از تقاس اگه چیزی زیادتر مال یکیشون هست بگیره و میگیره. بعضی آمده ان فرموده ان در همین مسئله که نه، ذوالفضلی نمیمونه. گفتن ذوالفضلی نیست. چرا؟ اونا آمدن فرموده اند که این که توی خانه نشسته است با مخارجی که کرده پای هم در میره، یعنی دیگه نمیان بگن آقا این مال و اجاره خانه 1200 تومنه، شما هم 1000 تومن خرج کرده ای، مثلا حالا 1000ش پای 1000ش بره بیرون، تازه 200 تومن هم طلبکار هستی، مثلا آقای راهن طلب کنه یا او طلب کنه، این کار رو ما نمی کنیم. ما در اینجا میگیم شما تو خانه نشستی خرجی هم کردی دیگه، حالا بیایم تحلیل بکنیم و تجزیه بکنیم و که این اجرتش این قدره و تو هم یکقدر خرج کردی و حالا ببینیم آیا تناسبی با هم داره، زیادی داریم یا نداریم، نه دیگه این کارا نمی کنم. پیش عرف معمولا هست، میگه خود تو خانه نشستی خرجی هم کردی، این دیگه برای هیچ که ذوالفضلی باقی نمیونه که بگیم حالا بنشینیم حساب بکنیم، همین پای هم در دیگه، الله مثلا هر چی شده شده دیگه، این تمام شد. بعضیا این تو فرمودن و گفتن روایتی هم داریم که همین طور میرساند، پای هم حساب بشه دیگه، دیالا نشینن سخت گیری بکنن، بگه او خط تو مثلا کمتر خرج کردی، این خط مثلا من بیشتر طلب کنم، مثلا اینجا این کارا نکنن، این اینجا این کار نکنن، حرف من هست. در روایت داره که مثلا اینا پای هم حساب تقاصا هر تعبیری که داره، ایشون میفرمان روایت داریم بره لبای روایت حمل به اونجایی میشه که او اجازه داده بوده که بنشینه به اجرتن. اولا کار حلال، او اجازه داده که اینجا بنشینید با اجرت، اجرتی هم که در نظر گرفته شده بوده با مقدار معونه او مساوی، یعنی او فرض در روایت این هست که خرج کرده 1000 تومان، خانه هم مال اجارش 1000 تومان، خب اینجا مساوی، روایت حمله بر اینجا میشه. روایت را حمل نمیتونیم بکنیم به اونجایی که یکیش بیشتر باشه، ولی معذاری ببینه پای هم در دیگه، حالا هر چیه پای هم در. میفرمان وقیل تکون نفقه فی مقابلت رکوب و روان و لبن مطلق. بعضی ها فرمودن که نفقه و مخارجی که او کرده این در برابر این که سوار شد، حالا هر چی سوار شده خوبه دیگه، یا در برابر شیریه که مثلا خورده، مطلق مطلقا کم و زیادش دیگه هیچی کار نمیبریم، هر مقدار که خوبه بوده. استنادن الی روایتین، اینا استناد به روایتی هم کردن، ولی حملت علل اذن فی التصرف ول انفاق مع تصاب الحقین. روایت حمل میشه بر اون جایی که اولا کار گناه نبوده، اذن داده بوده در تصرف مالکش، اونم خرج کرده و انفاقاتی بوده و کرده، خب این کار او. خب حالا وقتی که او انفاق کرده، اذنم کرده، اینا هر دوش اگه یه چیز دیگری هم همراه شد که تصاب الحقین، هر دوش هم مساوی شد، یعنی تصرف او اجرتش با انفاقی که کرده به قدر هم شد، روایت مال اینجاست. و الا اگه یه چیز زیادی باشد برمیگرده به قول اول که ورج از ذل فضله به فضله، زیادی را میگیره. مسئله دیگر این که از گذشته اینطور به دست آمد که اگه انتفاعاتی دارد نمیتونه بدون اذن شد، عرشبت که اسمه و گناه کرده. در دروس آمده فرموده این انتفاع فرق میکنه، بعضی وقتا هست که یه چیزهایی هست که اگه بخوام معطل بگذره تا برسه به صاحبش، از صاحبش اجازه بگیرد خراب میشه، مثل همین شیر مثلا، وقتی که حیوان را تحویل گرفته بحثی رو شیرش نشده، حالا بعد یادش میاد، بعد خودشون متوجه میشن، حالا شیر صبح هم دوشیدن، این تا بخابره او را پیدا کنه و مثلا تابستانم هست و دیگه امروز مرنی پیداش میکنه، مثلا تا فردا و شیر خراب میشه. اینجا در دروس فرموده که جایز هست انتفاع ببره و این شیر را بخوره، حلال براش و بدهکار صاحبش میشه. همین مقدار جواز الانتفاع خودش مهمه دیگه، که شرع اجازه بده که شما این حلال را بخوری، حالا برو دسترسی به صاحبش نداشته باشی، چون خوف فوت هست که این خراب بشه. و رجح فی دروس جواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک، میشه بهره برد به چیزهایی که عرشبت که خوف هست که فوت بشه بر مالک، یعنی از دست مالک بره و به مالک هم چیزی نرسه. انده تعذر استعزانه، اگه نشود حالا از او اجازه گرفت، یا استعزان الحاکم، البته اگه ممکن هست از حاکم هم اجازه میگیرن، حالا آمدیم از خودش میسر نیست، از حاکم هم میسر نیست، خدا این بگذارن خراب بشه، نه، عند تعذر استئذانه و استئذان الحاکم دیگه اجازه هست مصرف بکنه. و هو حسنون، ایشون میفرمان این نظر خوبی هست، برای خاطر اینکه خب احسانیه درباره او که مصرف میکنن، اولش هم که بعدن میخوان بدن. این عوض برای خاطر که مال مردم دیگه، این عبارت ولو نداره که عوض را بدن، اما اون مسلمه از خارج، ما اونی که گیر داریم اینه که تصرف جایز هست یا جایز نیست. تصرف جائز نیست در مال مردم، اگرم کسی تصرف کرد ضامن هست دیگه، هر که تصرف کرد مال کسی را و مصرف کرد و تلف کرد ضامنه. اشکال تو اولیه که اجازه هست یا اجازه نیست بدون اذن حاکم شرع یا مالکش، میگیم نه اجازه نیست، باید اجازه بگیرن. در دروس فرموده اگه میسر نیست، اینجا نظر احسانه، نظر اینه که انسان میخواد این مصرف بکنه و عوضش هم به او بده، که خب این جایزه پس. اما در این که اتلاف کرده مال مردم را به دیگه باید بده، اون به جای خودشون خاله، به جای خودشون. نه، معلوم نیست که ضامن باشه. اینجا ملاحظه فرمود که جواز را فقط فرموده، که جواز انتفاع، نه اینکه وجوب انتفاع. حفظ مال کسی واجب نیست بر ما، حفظ یعنی در این فرض این رقمی شابه الا خود رهن، اون عرشبت که وقتی که در اختیار ما هست، اون گفتیم که اون باید که حفظ بکنه، وقتی که اجازه بهش داده باشه که حفظ بکنه. اما حالا این شیر را واجب هست بخوره؟ نه، این معلوم نیست که واجب باشه، جواز فقط هست. الرابعه، یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفا اذا لم یکن وکیلا لو خاف جهود الوارث. مسئله ای که هست اینه که هرگاه شما مرتهن هستی و رهنی پهلوی شما هست از کسی در برابر طلبی که دارید، بعد اون آقای راهن و بدهکار شما فوت شد، ورثه او خبر ندارند، شما اگر بری پهلوی ورثه و بگویی که من 1000 تومان از پدر شما میخوام، فرشش هم مثلا پیش من رهنه، بترسی از وضع اخلاقی و دیانت اونها، یه طوری هست که زیر باری حرفا نمیرن، تا گفتی فرش پدرتون پهلو من هست و 1000 تومان هم میخوام، میگم فرش درسته مال ما اونجا هست، پولی هم مثلا طلبکار نیستی، انکار طلب شما بکنن، حالا مطالبه یه فرشم که شما اقرار کردی پهلو من رهن است بکنن و فرشو بخوان ببرن. خب این مشکل ممکنه گاهی پیش بیاد. در اینجا فرمودن جایز هست که وقتی اینطور خوفی برای شخص طلبکار هست، اینجا خودش دخالت بکنه ولو وکالت نداشته، اینجا جایز هست که دخالت بکنه، فرش را بفروشه، طلب خودش را برداره، اگه چیزی زیاد است وقت بده به اونها، بگه این پول پدر شماست پهلو من بوده، همین مقدار دیگه، نمیگه مال کجا و چه و اینها، این مقدار پول مال پدر شماست پهلو من بوده. و اگرم که فقط به قدر حق خودشه، مثلا 1000 تومان طلب داره، 1000 تومان هم فروخ، که هیچ، اصلا چیزی به اونها مراجعه نمیکنه. این خوف البته باید یک طوری باشه که قرائن همراه داشته باشه، که معلوم باشه که اگر بگوید به اینجا میرسه طبق قرائن. یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفا، جایز هست برای شخص مرتهن که استقلال به کار ببره، یعنی مراجعه به وارث نکنه، مراجعه به حاکم شرع نکنه، خودش مستقلا این کار رو بکنه. الاستقلال به استیفا و بهره برداری از رهنی که پهلوش است اذا لم یکن وکیلا، در صورتی که وکیلم نبوده، در چه صورت این استقلال رو میتونه به کار ببره؟ لو خاف جهود الوارث، اگه میترسد که وارث منکر بشه، در این صورتی که میترسد منکر بشه، یه وقت بیانه داره، شاهد عادل داره که من طلب دارم، اینم پهلو من رهنه. خب اینجا میره میگه که عرشبت که این پهلو من رهن است و طلبم دارم، دو تا شاهد عادلم دارم و میارم، خب او کارش حله به وسیله این که شاهد عادل داره. مسئله ما مال جایی که نه شاهدم نداره ولا بینت له علی الحق، اینجا جایز است که استقلال به خرج بده. اذ القول، چرا میتونه خودش استقلال به خرج بده؟ چون اگه بره به اونها بگوید و اونها برن شکایت بکنن به حاکم شرع، حرف اونها هست، بره خاطر اینکه این میشه مدعی، اونا میشن منکر، این میشه مدعی طلب و اینکه این فرش میشه من رهنه، اونا منکر میشن، میان از پدر ما چیزی طلب نداری، فرش مال ما هست. از نظر باب قضا حرف اونهاست، چون اصل عدم مال اونهاست، از عدم بدهکاری پدرشونه، از عدم بودن این فرش است رهن، همه اصلا اون طرفه، بلذا حق با اونها میشه به حسب ظاهر. ولی شاره بره خاطر که این ضرر نکنه بین خود و خدا، در صورتی که طلبکار هست ولی اونام یه آدمای متدینی نیستن، اینم شاهد نداره، وقت اجازه بهش داده شده. اذ القول قول الوارث مع یمینه فی عدم الدین، برای خاطر این که قول وارث هست که منکر اگه بشن، حرف اونها میشه و یه قسمم میخورن که پدر ما چیزی بدهکار نیست، فرش هم مثلا رهن نیست، یه قسم میخورند و هر حرف اونها میشه فی عدم دین و عدم رهن. نه پدر ما بدهکاره، نه این فرش رهنه، همش اصل عدم داره و درسته. لود المرتهن عبدین، اگه ادعا بکنه مرتهن که بابا من طلب دارم، اینا پیش من رهنه و اونا منکر بشن، جریان میفته به نفع اونها. اینه که در صورت خوف میتونه این کار بکنه. ول مرجع فی الخوف الی القرائن الموجبه للظن الغالب بجهوده. حالا این خوف چه مقدار باید باشه؟ مرجع خوف چه هست؟ مرجع خوف قرائنی هست که موجب یک ظن قویه به جهود و انکار میشه. مردمون هستن لاابالی، مثلا کاری به مسائل دینی خیلی ندارن، خیلی مثلا مال مردم رو میخورن، یه تو قرائنی هست که این موجب میشه که یه ظن غالب، یعنی یه ظن قوی برای انسان پیدا بشه که اینا منکر میشن به جهوده، به جهود عرشبت که رهن و به جهود، ببخشید، به جهود وارث، ضمیر جهوده برمیگرده به وارث، یعنی اینا وارث منکر میشن. و کذا یجوز له ذلک لو خاف جهود در راهن. بعضی وقتا هست که راهن یادش نیست که مثلا بدهکاره و یه چیزی هم رهن داده، یادش نیست، ولی آقای طلبکاری که رهن پهلوشه، وضع او به دستش آمده که این اگه بره یادش بیاره که تو بدهکار هستی و اینم به من رهن دادی، اساس طلب را منکر میشه، تازه مدعی میشه که فرش هم بخواد ببره. خب اونجا همین مسئله هست دیگه. اگه تازه برن شکایت بکنن، حاکم شهر شکار میکنه، حاکم شهر به حسب ظاهر نفع میده به این طرف، میگه که شک بریم آیا این آقا بدهکار هست یا نه، اصل عدمش فرش رهن گذاشته یا امانت داده، مثلا شما یه شب ده شب روش بنشینی، خب اصله که رهن نبوده. همه اینها دوباره به طرف اون طرف میاد. در صورتی که خوف باشه این طرف و شاهدم نیست، باز جایده که چه کار بکنه؟ یجوز و لهو، یعنی برای مرتهن همی کار بکنه و استقلال به خرج بده، لوخاف جهود در راهن ولم یکن وکیلا. وکیلم که نبوده که اجازه داشته باشه، اگه وکیل بوده که خیلی خوب او بحثش گذشته، ولی وکالتم نداره، ما میخوایم بگیم حالا اینطور جاها جایز میشه برات. بله چرا؟ آخه اصل یک پشتوانه دلگرم کننده بیشتری هم میخواد، برای احتیاط در این کارها دیگه، برای خاطر اینکه محکم تر باشه کار، قسم هم قرار داده شاره الیمین البینت و الالمدعی و الیمین و الا من انکر. اصل هم روی منکر هست، شاهد هم برای کار باب قضا و استحکام، شهود این طرف قرار داده، قسم رو اون طرف قرار داده، اینا برای استحکام کار. خب حالا آمدیم که این آقا بینه داره، حالا که بینه دارد، این میتواند که این کارها را انجام بده و خودش استقلال به این کارها پیدا بکنه؟ نه. ولو کان له بینتون مقبولتون اندل حاکم، اگر برای شخص مرتهن بینه مقبوله نزد حاکم هست، یعنی دو تا شاهد عادل هستن که حاکم هم اینا رو میشناسه و اینا رو به عدالت میشناسه، اگه اینا بیان پیش حاکم برای من شهادت بدن، قبول میکنه حاکم. وقتی اینطور هست، لم یجوز له الاستقلال، اینجا البته جایز نیست که خودش استقلال به خرج بده و بفروشه و طلبش را برداره بدون اذن صاحبش. خب مسئله دیگر اینه که در صورتی که این اگه مراجعه بکند به اونها، محتاج میشه که یه قسم بهش بدن. بیانه نداره، میداند که اگه مراجعه کرد به این ورثه یا به راهن، اونا منکر نمیشن، اما میگن یه قسم بخوره. اونا میگن یه قسم بخوره، هر شبت که باشه ما بدهش را میدیم، مثلا یا بده را میدیم، اونم بابت رهن باشه. انکار نمی کنن که درد سر پیدا بشه، اما میگم که قسم بخوره، یا قسم بخوره تا اینکه مطلب ثابت بشه. آیا این که میگویند یا قسم بخورد، این به جای جهود بنشینه؟ اگه اونا منکر بشند، البته گفتیم حکمش اینه، ولی اگه اونا منکر نمیشن که عرشبت بگن بدهی نیست و رهنی هم نیست، ولی میگن یا قسم شما بخور، حرف درست بشه. برای همین که احتیاج به قسم پیدا میشه، این بگه من نمیخوام قسم بخورم، پس خودم مستقلا، خدا هم که میدونه که من طلب دارم، بفروشه طلبش را برداره تا قسم نخوره، فقط برای این جهت. میفرمان نه، جهود درسته، اما احتیاج به قسم موجب این نیست که مراجعه به صاحبش نکنه. اینجا باید رجوع بکنه به وارث یا رجوع بکنه به صاحبش، بگه مطلب اینه. اونام که فرض دومینه که منکر نمیشن، میگن خب قسم بخور، میان نزد حاکم شهر میگن این آقا قسم بخوره، خب قسم میخوره. قسم که یه ضرری نیست که برش وارد بشه، که خب قسم میخوره که این من طلب دارم، اینم رهن پهلوی من، حرفش ثابت میشه دیگه. پس نمیشه برای خاطر احتیاج به قسم خودش استقلال به خرج بده. بله، چیزی که هست، البته اگه کار به اینجا رسید که رفت به اونها گفت، اونام گفتن یک قسم بخوره، این احترامیه که انسان برای نام خداوند عالم قائل باشه و معتقد باشه و قسمم نخوره و قسم نخوره و بگه خیر ما طلب نداریم، فرشم باشه برای خودتون مثلا. این دیگه خیلی کمال ایمان و احترام انسان به قداست اسم خداوند عالم است که ولو حالا به اینجا رسید دیگه قسم نخوره و رد بکنه. سابقا عرض کردیم در باب قضا که حضرت سجاد سلام الله علیه همسری داشتن، طلاق داده بودند و مهرش هم داده بودند و او رفته بود شکایتی کرده بود که مهر مثلا به من نرسیده. امام باقر فرموده که حضرت به من فرمود برو مهر را بهش بدی. عرض کردم آقا شما مهر دادید، خب بیش از این نیست که یک قسم میخورید که مهر دادم. حضرت تعبیری فرمودند که خلاصه اجلال نام خداوند عالم من میکنم، من برای خاطر دنیا بودم یک قسم میخورم که پول دادم، خب پول را برید بدید. اینا که میفرمان که ولا یلحق بخوف الجهود احتیاجه الی الیمین لو اعترف، ملحق نمیشود به خوف انکار احتیاج به یمین، یعنی اونا منکر نمیشن اما احتیاج به قسم پیدا میکنه. لو اعترف، اگه این رفت اعتراف کرد که من بدهکار هستم و اینم پهلو من رهنه، لعدم تضرر بالیمین، چرا ملحق نمیشه احتیاج به یمین به انکار؟ برای خاطر اینکه قسمی میخوره و تمام میشه دیگه. لعدم تضرر بالیمین صادق، خب قسم که میخوره قسم راسته، قسم راست که ضرری نداره، قسم میخوره بعدا. البته ایران میگیم که و انکان ترکهو تعظیما لله اولا، فرزن رفت دعوا را طرح کرد و اونام گفتن قسم بخور، این خوبه که بگه من قسم نمیخورم، طلبم بابا ندارم، فرشتونم بیاد ببرید، اون دیگه سرحد عالیشه که ضرری داره خودش میکنه و تحمل میکنه برای احترام خداوند عالم. مسئله دیگر، لو باع احدهما بدون الاذن، اگر رهنی که پهلوی کسی هست یکی از اینها بدون اذن فروخت، حالا یه وقت راهن بدون اذن میفروشه، یه وقت مرتهن بدون اذن میفروشه. اگر راهن عرشبت که بدون اذن فروخت، توقف علا اجازت الاخر، این متوقف بر این هست که آقای مرتهن اجازه بده. اگرم مرتهن فروخت بدون اجازه راهن، اینم متوقف بر این هست که راهن اجازه بده. خب حالا آمدیم که بائع راهن شد به اذن مرتهن، یعنی اون کسی که گروی داده بوده آمد از آقای مرتهن اجازه گرفت و گفت که اجازه میدید که من این که پهلو شما هست بفروشم؟ گفت عیبی نداره، برید بفروشید. این وقتی که رفت فروخت، رهن فورا چطور میشه؟ باطل میشه، برای خاطر اینکه خود مرتهن اجازه داد که فروخته بشه. خب وقتی که اجازه داد اونم فروخت، دیگه قهرن رهن باطل میشه. میفرمان که لو باع احدهما بدون الاذن توقف على اجازه الاخر فان كان البائع الراهن باذن المرتهن او اجازته بطل الرهن من العين والثمن، اگر بائع راهن باشه که همون مالک رهن هست، به اذن المرتهن یعنی از اول اجازه گرفت، او اجازته یا فروخت بعد اومد اجازه گرفت، در هر دو صورت گفت عیبی نداره. خب این لازمش چیه؟ لازمش که رهن باطل باشه دیگه. رهن که باطل میشه، در پولش هم باطل میشه، یعنی دیگه پولی هم که مالک میگیره از مشتری اونم رهن نیست، نه اصلش رهنه نه پولش، برای خاطر اینکه رهنی بود اونم اجازه داد که فروخته بشه و تمام شد دیگه. بطل الرهن من العین و الثمن. بله اگه مشتری خیلی عاقل باشه بگه من اجازه میدم که شما این فرشی که پهلو من رهن هست بپوشید، ببرید بپوشید، ولی پولش که گرفتید پولش بیارید پهلو من رهن باشه. خب اگه این شرط را بکنه، البته به شرط باید عمل بشه، الا ان یشترط کون و سکون ثمن رهنا، مگر اینکه شرط بکنه که ثمن رهن بشه. این فرضی که حالا داریم میخونیم که اگر مرتهن اجازه فروش را بدهد رهن باطل میشه، چه دینش حال باشه آقای راهن و چه دینش معجل باشه، یعنی چه دین مدت داشته باشه چه حالا وقتش باشه. اگه مرتهن اجازه داد که ببرن بفروشند و شرطی نکرد، فروش درسته، پولم میشه مال مالک، ولو دینم الان وقتش باشه. دیگه از این بالاتر که الان وقت دین بوده ولی مرتهن اجازه داد که تو ببر بفروش، وقتی که بر فروش پولم میشه مال خودش، چیزی به دست مرتهن هیچ نمیرسه ولو وقت دینم باشه. سوا اون کان دین و حالا ام معجلا فیلزم و شرط، البته اگه شرط کردن شرط لازم چه در دین حال چه در دین معجل، ولی که در صورت که شرط نکرده باشن باطل میشه. و ان کان البائع المرتهن، ولی آمدیم بائع مرتهن باشه، مرتهن اجازه گرفت از راهن و مبیع را فروخت، حالا که فروخت این دو صورت داره، یک وقت هست که دین معجل است، یعنی دین مدت داره، این دو ماه دیگه وقت داره تا اینکه او بخواد بدهش را بپردازه، ولی حالا اجازه داده فرشش را شما که مرتهن بودی فروختی، حالا که فروختی این پول که میاد پهلوی شما، پول پهلوی شما، شما میتونی تصرف درش بکنی؟ نه، پول نمیشه درش تصرف بکنی. و بقی از ثمن و رهنا، او اجازه داده بوده که فرش فروخته بشه، فرش فروخته شد، پولش میاد پیش شما، پول پیش شما فقط میشه رهن، تصرف درش نمیتونی بکنی که بگی این طلب من و حالا من میخوام طلبم را بردارم. چرا نمیتونید؟ چون فرض اینه که دین معجل هست، دین دو ماه دیگه وقت داره، خود دو ماه دیگه وقت داره، برای چی شما حالا بخوای طلبت برداری؟ پس و این کان البائع المرتهن کذالک، یعنی یا از اول عرض گرفته یا فروخته فضولتن بعد رفته اجازه گرفته، چون کذالک اونجا داشتیم که مرتهن یه وقت اجازه اول میده یه وقت بعد، اینجا همینطور راهه. و این کان البائع و المرتهن کذالک، یعنی اذن یا اجازه، وقتی از ثمن و رهنا، رهن پیشش میمونه به عنوان این ثمن به عنوان رهن میمونه، ولیس له التصرف فیه، در چه صورت نمیتونه تصرف بکنه؟ اذا کان حقه معجلا، در صورتی که حقش معجل باشه و مدت داشته باشه، الا ان یهل، نمیتونه تصرف بکنه تا حال بشود، یعنی وقت پرداخت بده برسه. اون دو ماه مثلا تو پول پهلوش بود، پهلوش بود، رسید، حالا شده سر دو ماه، حالا رسیدیم به دو ماه، حالا که دو ماه رسید، اینجا میتواند این آقای مرتهن دیگه حالا همین پول را برداره بگه خب این طلب من دیگه، منتظر چیشی بمونم؟ منتظر بمونم که اون بیا یه پول دیگری به من بده و این پول را ببره. عبارت اینجا اینه که اگر اونی که قرض داده شخص مرتهن به اون آقا با اینی که حالا پهلوشه جنس و بسپش یکی باشه، مثل این که این پول معمولی که حالا مثلا ما داریم قرض داده، فرشم که فروخته همین پول معمولی دستش بوده، همین پول معمولی است. اینجا ایشون میفرمایند بعد از آنی که دین حال شد، یعنی وقتش رسید، این چون جنس حق، یعنی جنس طلب این از آقا از او با جنس ثمن یکیه، چون جنس ها یکیه، وصفشون هم یکیه، خصوصیاتشون هم یکیه، این دیگه میتونه تصرف بکنه بگه که وقت طلب من که رسیده، خب اینم که این اون پولیه که اون مخواب یه به من بده، این چه مانعی داره که من حالا تصرف بکنم؟ صحت تصرف ایشون میفرمان صحیحه، ولی بعضی ها میفرمایند این که از میکنم اینجا حالا نیست، بعضی ها میفرمان نه، جنس و وصفشم که یکی باشه، ولو این پول پهلو من هست، اما من در این نمیتونم تصرف بکنم، باید خود او اجازه بده. اگه او گفت همون پول را بردار، من بله میتونم پای طلبم همون پول را بردارم. اگر او گفت نه من پول دیگری به شما میدم، اون پول را خودم میخوام، خب او حق داره که بیاد این کار بکنه. البته این در صورتیه که او حاضر باشه بدهش را بده، تا بحث اینه. و الا اگه او نمیخواد بدهش را بده، که خب معلومه که میتونه برداره پای اون. میفرمان که الا ان یهل ثم ان وافقه جنسا و وصفا. اینجا عبارت کمی دقیقه. حالا که حال شد ثم، یعنی حالا که حال شد، حالا که حال شد، اگر موافق است این حق با ثمن، اگر حق با ثمن موافق است جنسا و وصفا، اینجا صحته، یعنی صحت تصرف میتونه بکنه. و الا اگه جنس و وصفشون یکی نیست، مثل اینکه این پول قرض داده ولی در برابر فرش که اجازه گرفته فروخته گندم گرفته، حالا گندم تو خانه شونه، و گندم فعلوش، گندم کجا و پولی که شما طلب دارید، اینجا جنس و وصفش فرق میکنه. اینجا کان خرهن، یعنی این گندم که فعلو شماست مثل این مرهونه اولیه. اگه اون نیومد بدهش را بده و نمیخواد بده و امتناع میکنه، شما میتونید گندم را بفروشی و پولت را بردارید. ولی اگه او حاضر هست و میخواد بیاد پول بده گندمش ببره، شما نمیتونید تصرف بکنی. ثم ان وافقه جنسا و وصفا صحه. اونی که من عرض کردم راجع به همین وافقه جنسا و وصفا هست، که حتی اگه پول هم باشه پهلو شما که فروخته ای و پول هم طلب داشته باشی، حالم شده باشه ولی او امتناع نداره که بیاد پول بده به شما و پول خودش ببره، خیلی ها میفرما نه، در اون پول شما نمیتونی تصرف بکنی، اون یه پول بوده پهل شما رهن بوده، او هر کاری میخواد بکنه. ولی ایشون میفرمان اگر توافق جنس و وصف هست صحت تصرف. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.